خب سلام میکنم. امروز 17 یونیه 2017 است. ما در جلسه قبلی گفتیم که در واقع در جلسات قبل که اعتماد السلطنه اگرچه تاریخ نویس رسمی دربار بود ولی با همین نوشتن صد سکندر تاریخ نویسی سنتی رو شکست. این ترتیب که در واقع با نوشتن تاریخ غیر رسمی که شبها می نویست اون چیزی که نمیتونست زبان بیاره می نویشت. و به این ترتیب در پایان عصر ناصری گفتیم که بسیاری از حقایق دوران ناصری در این نوشته های شبانه اش یا نوشته های غیر رسمیش منعکسه. هرچند که اعتماد السلطنه موفق شد که تاریخ نویسی سنتی رو پایان بده ولی این لزوماً به معنای این نبود که تدوین تاریخ آگاهی ملی شروع میشه. یعنی اون صد سکندر رو شکست یه خلایی بود. این در واقع طباطبایی معتقده که مهاجرین خارج کشوری که خارج از کشور بودن مثل آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی بودن که تونستن یه تحولی در تاریخ نویسی ایجاد بکنن. مخصوصا گفت که میرزا آقاخان کرمانی با تعریفی که از تاریخ کرد و اون که از لیتراتور جداش کرد گفت که تاریخ حقیقی مشتمل بر وقایع جوهری و امور نفس الامری و طباطبایی میگه که این در واقع بازگشتی بود به تاریخ پایه‌ای ابوالفرج بیهقی که برخلاف تاریخ نویسان افسانه نمیگفت. معتقد بود بیهقی که اگه یادمون باشه که تاریخ در واقع تاریخ پایه‌ایش رو از نظر بیهقی تاریخی بود که به دنبال معنای حوادثی است که اتفاق میفته، یعنی همون جوهری و نفس الامری به قول زبان میرزا آقاخان کرمانی. بعد اینو اگه بخوایم ادامه بدیم این مطالبی که گفتیم صفحه 318 صفحه 319 رو در واقع من امروز شروع میکنم که از قول همون ادامه همون میرزا آقاخان کرمانی اینجا قبلش گفته بود که در واقع فایده تاریخ برای آگاهی ملت از اینکه پیش آمدی که هست به اصطلاح آیندگان ازش استفاده بکنن و یه سری اینکه هر قومی باید تاریخ خودش رو بشناسه و از روی معلومات به اصطلاح احکام فلسفی چیز بکنه، نتیجه گیری بکنه و کنکاش کنه، جستجو کنه تاریخ رو، دنبال مفاهیمش باشه، دنبال علت اتفاقات باشه، نه اینکه با دروغ و اساطیر و اینها تاریخ نویسی بکنه. تاریخ نویسی گذشته رو در واقع دروغ و اساطیر می‌دونست. او ادامه میده در صفحه 319، البته صفحه 319 چاپ 1395 اون که من دارم چاپ
جدید. من شما بخونید تا من بگم صفحه چنده کتاب
کرمانی میگه که در میان کشورهای اروپایی در میان کشورهای اروپایی اهالی انگلستان و فرانسه فکر کنم قبل از 319 است.
بله اینجا بله پدای پایین صفحه 316
بله میگه که در میان کشورهای اروپایی اهالی انگلستان و فرانسه بیش از دیگر اقوام احوال ملت خود را از روی محاکمات تاریخیه میدانند و از اسباب و علل ترقی و تنزل گذشتگان خود در عصری آگاهی دارند.
این محاکمات احوال ملت خود را از روی محاکمات تاریخی میدانن یک
همین توضیح میدین؟ من اینجوری به خودم فهمیدم، یعنی از روی حکمهای تاریخی، بررسیهای تاریخی، کنکاشهای تاریخی در واقع احوال ملت خود، نه روی افسانه ها. حالا این لزومن این محاکمات یا کنکاشهای تاریخی لزومن یه دونه نیست،
یعنی در واقع به نوعی میشود گفت روی یک بررسی هایی که حالتی از یک اصل های و یک حکم های مقدار مثلا عقلانی یا علمی پیدا میکنه. بله. از اون توضیح میدن نه با افسانه.
درست اگر چون میدونیم که خود محاکمات یعنی به این حکم ها یکی نیست، یگانه نیست. بله. مثلا چندین نحله مختلف تاریخ نویسی و نگاه تاریخی هست، ولی مهم اینه که این رو در واقع از روی این علم تاریخ، یعنی اون چیزی که به معرفت داره به وقایعی که اتفاق افتاده، نه اون چیزی که تعریف تمجید از پادشاهانه یا تعریف تمجید از پیغمبران. میگه کارتاژیان و فنیقیان و کلدانیان و آشوریان دستخوش زوال شدن و به عنوان اقوام تاریخی از میان رفتن. در حالی که یونانیان و یهودیان از بین نرفتن. چرا؟ زیرا اتکا به تاریخ دارن. میگه که من اینو مختصر کردم. اگه از روش بیام میگم.
بله. یعنی اینجا این متن نیست.
نه این متن. میگه در تاریخ دوره اسلامی هم شاهنامه فردوسی همچون سند اصلیت ایرانیان بوده که پس از استیلای اقوام عربیه بر ایران بیم اون میرفت که این کشور یعنی ایران نیز مثل سوریه و مصر و ملاکش و تونس و الجزایر لغت و جنسیت خود را از دست دهند. این لغت و جنسیت رو توی گیومه بذاشت، این لغت یه چیز کرمانیه. لغت اینجا به معنی زبان، گفتار، نوشتار و جنسیت، یعنی
لغت به زبان بیشتر نزدیک آره. میشه
این جنسیتش برای کنم هویت منظورشه.
جنسیت بیشتر منظور همون جنسشو مثلا
نه خب یه ملتی جنسش چی میتونه باشه؟ یعنی میتونه چیز فرهنگش، کلتورش، آره دیگه
آره.
اگر نگیم که مثلا نژادشه
آره. منظور همون آره.
میگه که هرچند که خود مثلا کرمانی شاهنامه فردوسی و تاریخ پیامبران بنی اسرائیل هم از سنخ سخنان بی‌مأخذ و افسانه های دروغ میدونه، اما تأکید میکنه که کسایی که بر این افسانه ها تأکید میکنن ناظر بر اثرات اونه در بقای هویت یه ملت. یعنی حتی همین افسانه ها که الان ما مثلا بهش میگیم اسطوره ها، همین اسطوره ها و نقل به نقل کردن نشانه انتقال مثلا بقای تاریخی از نسلی زیرا میگه که زیرا میگه تاریخ اساس استواری برای پایداری هر قومی است تا بتواند در برابر تندباد حوادث پایداری کند. اینا رو تو دیومه گذاشته، این اساس استواری و تندباد حوادث. اون مینویسد که برای استواری اساس ملت اسبابی بهتر از تاریخ نداریم و به گفته او زبانشناسان نیز واژه فرانسوی و هیستوار یعنی تاریخ را با استوار در زبان فارسی از یک ریشه می‌دانند. اینو تو صفحه زیرنویس 320 این رو اشاره می‌کنه طباطبایی به اشتباهی که اینجا کرمانی مرتکب میشه. میگه که میرزا آخان کرمانی زیرنویس صفحه 320 یه میرزا آقاخان درباره ریشه بسیاری از واژه‌های فارسی و فرانسه اجتهادهای غلط بسیاری کرده است که هم ریشه بودن استوار یا هیستوار یا تاریخ در زبان فرانسه به معنای تاریخ و استوار در زبان فارسی یکی از اوناست. یادآوری میکنیم که واژه هیستوریه در زبان فرانسه از ریشه یونانی هیستور، حالا یونانیش که نمیتونم بخونم، به معنای دانا و داننده گرفته شده، زیرا برابر قواعد اشتقاق زبان یونانی واژه هیستوریا میبایست به معنای دانش میامد، اما هرگز با واژه اپیستومه به یک معنا به کار نرفته است. اپیستومه یعنی دانش، اپیستومه شناخت اصلا. ولی به هر حال این منظور اینه که اینجا توضیحاتی که میده چیز کرمانی خب اوکی معناشو میتونه انتقال بده، ولی اینجا این اشتباهات هم توش هست. اینجا این نکته جالبی میگه آقاخان میزه آقاخان کرمانی میگه که اینو مثلا فرض کنیم دارم از صفحه یه حالا 320 یا 321 میکنم.
بله
میگه که آقاخان مینویسه که تاریخ هر قومی تابع قانون‌های حیات طبیعی عالم است. او ترقی و تنزل تدریجی ملت‌ها در جریان سیر حوادث را مانند موسم بهار و خزان امری طبیعی و ضروری می‌داند. پس یعنی تنزل و ترقی ملت‌ها را با طبیعت می‌سنجد که مثل بهار و خزان که ممکن است بوده. اما می‌نویسد به خلاف قانون‌های حیات طبیعی که تخلف از اونها ممکن نیست، یعنی نمیتونی جلو بهار و پاییز و گردش
318 همون ادامه
نمیتونی جلوی مثلا بهار و تابستان اینها رو بگیری، ولی تمسک به تاریخ هر قومی چونان صدی در برابر قانون زوال محتوم عمل میکنه. یعنی اگه کسی تکیه کنه به تاریخش، به تاریخش خطیبی داشته باشه، نه انتقال بده، میتونه مقابل این خزان انحطاط وایسه. اجزای وجود ملت آگاه از تاریخ تا میگه اینو در برابر این قانون زوال محکوم عمل میکنه تا اجزای وجود ملت از آگاه از تاریخ مانند درختی ناپایدار به یک هجوم سرما تارمار نشد. یعنی این درخت طبیعت رو به وجود مثلا ملت ها توصیف میکنه، ولی میگه که اگر تاریخ رو بدون هر ملت تاریخ خودش رو با هر بادی از بین میره. به این اعتبار آخان کارهای ارباب صنایع، سلاطین با اقتدار و سرداران نامدار را همچون سرمایه بزرگی است. اینه باز تو بیومه از قول آخان که میگه اینا همچون سرمایه بزرگی است، یعنی آدم های مهم، سلاطین با اقتدار و سرداران نامدار که کارهای مهم کردن، اینا مثل یک سرمایه بزرگی است در اختیار تاریخ نویسان هر ملتی گذاشته شده که در زمان فطرت سستی بتوانند سلسله غیرت و شوق افراد ملت را جنبانیده، تحریک همم و تشویق غیرت ایشان در انظار و امم کنند. یعنی امم اولی نمیدونم چه با همین
همم یعنی همت ها،
همم یعنی همت ها، جمع همم، ولی امم یعنی امت ها دیگه، جمع امت
ها. آره. با الفه.
آره با الفه. میگه پس این تاریخی که مثل سرمایه بزرگیه که در زمانی که سستی ایجاد میشه در ملتی، با رجوع به کارهای بزرگان و با یادآوری خاطراتشون در واقع میتونه اینو جلوی این چیز رو بگیره، یعنی غیرت و همت مردم رو چیز بگیره. میگه اگر قومی سرمایه بزرگی از آثار و کارهای گذشتگان داشته باشد، حتی اگر ذلیل و اسیر قومی دیگه شود، هرگز امید به بزرگواری و دایی سیادت و سروری از نهاد و قوم بیرون نخواهد رفت و دوره بدبختی و اسارت توی گیومه موقت و گذرا خواهد بود. آقاخان می نویسد تاریخ حقیقی تأمل در معنای حوادثی است که در میان اقوام اتفاق افتاده است، در حالی که پیش از این در مردمان آسیایی تاریخ جز نقالی افسانه و اسمار از ثمر از یعنی قصه افسانه. پس میگه در حالی که پیش از این در مردمان آسیایی تاریخ جز نقالی افسانه و اسمار نبود و مورخان غرب نیز، حتی خود غرب رو میگه، بی اون که ذکر سبب و تحقیق مطلب کنن، تنها به ثبت فهرست وقایع بسنده و همه چیز را حوالی قضا و قدر میگن. این داره در مورد غرب پیش از غرب پیش از جهان مدرن صحبت می‌کنه. میگه حتی دهم در آسیا و هم توی غرب، فقط این نکته رو خیلی جالب، خیلی آدم، یعنی آدم نگاه می‌کنه خیلی آدم دقیقی بوده. چرا دقیق بوده؟ به این دلیل که میگه که ما که فقط افسانه و داستان میگیم، ولی میگن غربی‌ها اینا ثبت می‌کردن، ثبت وقایع می‌کردن و فهرست وقایع می‌کردن، ولی همه چیز رو به هوا، به قضا و قدر حواله میشن. یعنی اونها لاغل ثبتش رو از ما جلوتر بود، ثبت میکنه،
یعنی مکتوب میکرد،
مکتوب میکرد،
افسانه بوده، همجوری
شفاهی بوده و افسانه بوده، ولی بازم میگه اونها هم صرفا به همین ثبت اکتفا میکنه. هنوز اینا قبل از دوران مدرن میگه، ولی میگه با آغاز دوران جدید، حالا تاریخ نویسی چجوری میگه، تاریخ نویسی نیست در صورتی نو درآمد، تاریخ نویسان اروپایی با جستجوی قانونهای دگرگونیهای تاریخی و با تحویل تمام سلسله وقایع به یک قانون مخفی، اینجا منظورش از قانون مخفی یعنی من نمیدونم دقیقا این منظورش چیه، شاید نه نه شاید به نظر میاد، من نمیدونم این چه نسبتی داره با زمانش، با این که تو قانون گفتن که تاریخ یه قانونی است که کارش هم نمیدونیم، یه چیز پنهانی که تاریخ رو میبره.
به نظر من معادل مفهوم ضرورت تاریخی. آره به کار
پس همین میگه درست، معادل ضرورت تاریخی است. حالا با یه نوعی پیشرفت، همون چیزی که بعد از بحث روشنگری درست شد،
به نوعی در برخی موارد، حالا اون اگر اون برداشت مارکسیستی که همیشه میشه تحت عنوان جبر تاریخ یا چیز، بلکه شما همیشه انسان جدید در برخورد با واقعیت ها سعی میکنه یک سری قانونمندی های هر پدیده ای رو بشناسه، نه به وجود آوردن چیز دیگری است. اون میتونه علم یه چیزایی رو اختراع کنه متناسب با فهمی که از قانونهای طبیعت پیدا میکنه. مثلا شما جاذبه زمین رو میشناسید، نمیدونم اتمسفر رو میشناسید، فیزیک میاد مثلا سفینه درست میکنه فلان، اون اختراع میکنه با هم خودش یه چیزی رو درست میکنه هم ولی متناسب با شناختی که از قانونهای طبیعت پیدا میکنه. ولی خیلی از اوقات هم تاریخ انسانی تحولاتش یک جورایی مبتنی برای یک قاعده هایی انجام میگیره، اگرچه اونا رو نمیشود گفت 100% همه جا یکیست، ولی در هر حال شما تحولات هر ملتی رو در قرنها وقتی دنبال کنید میبینید یک نوع یک چیزی توش بوده که اون قابل تا یه حدی قابل کشف و توضیحه. منظور اینه، من اینجوری میفهمم، نه که آره دیگه. ولی خب
این دقتم یعنی همونطوری که میگم در مثلا فیزیک بشین قوانینی که وجود داره انسان کشفش میکنه، ما کشفش میکنیم. یه توی تاریخ هم به این دلیل میگه مخفی، یعنی یه چیزی که باید کشفش کنه. ولی خب جالبه اینجا میگه که میگه اینا بنیادهای دانشی رو استوار کردن که اون را حکمت تاریخی نامیدن، نمیگه جبر تاریخی، میگه حکمت تاریخی یا فلسفه تاریخ.
فلسفه تاریخ منظور،
فلسفه تاریخ منظورشه. یعنی شما اگه دقت کنید مثلا توکویل میگه که مثلا طی 600 سال هر حرکتی اروپا انجام میشد
در خدمت دموکراسی، آره در خدمت
هر حرکت شاه
تکوین دموکراسی،
هر حرکت شاه میکرد، کشیش ها میکردن، نمیدونم مردم میکردن، جامعه رو با گام های چیز جلو به سمت دموکراسی، یعنی بهش میگه مشیت الهی. حالا
همچون مشیت الهی،
مشیت الهی. ولی خب این بهش میگه حکمت تاریخی، فلسفه داره. خب خیلی جالبه که این آدم مثلا اون زمان خیلی دقیق صحبت میکنه اینجوری با کلمات کهنه اما افکارش جدیده.
ولی حکمت تاریخ هم یعنی یه مفهوم قدیمیه؟
نه، این به جای فلسفه تاریخ
مثل میگه حکمت تاریخ
مثلا ترجمه میگه... کرده تو کیومه هست
مثلا میگه قانون مخفی مثلا میگه خب الان این فارسی برای اینا شاید یه اصطلاح دیگه ای داره یا خیلی از بالا اگه دقت کنیم مثلا میگه افسانه و اسماء رو نمیدونم این لغات، اما مثلا در انظار امم تحریک همه همه یعنی منظور اینه که لغات خود با توجه به زمان خودش اما مفهومه رو میفهمه که مفهومه خیلی جدیده. بعد میگه که در واقع خواننده های نوشته های اروپایی میتوانند، به این دلیل میگه که پس خواننده های نوشته های اروپایی میتوانند به درستی به علل و اسباب ترقی و تنزل دول و این که اون دولت ها به چه قوه زنده بودن پی ببرند و بداند که ابتدای فلان قدرت از کجا آمده و عمر فلان شوکت به کجا منتهی شده. یعنی اون همین بازم همون معنی مفهوم داره، درست معنای مفهوم رو داره میگه. یعنی اونا میفهمن که این چجوری شکل گرفته این قدرت و چجوری مثلا از بین رفته، یه چجوری به اوج رسیده. یعنی مفهومن اون موضوع رو بررسی میکنه. اما حالا ایرانی ها رو مقایسه میکنه، میگه اما ایرانی ها در جهل به تاریخ و میراث تاریخی کشور خود به سر می‌برند. اینجا من از صفحه 321 پایین صفحه
319
پایین نصف خطش دیگه صفحه است. میگه در حالی که در نزد اهل ادب و دانشمندان دانستن جای سم اسب
همون پایین صفحه 319
یو اروپ قهتان چیزایی یعنی یک تبینی واسه این کی هست حتما یکی از
صحابه است یعروب نقهتان
قهتان از فضایل و کمالات شون بوده می شود. کسی به عنوان مثال نمی داند که دخمه زرتشت و فریدون و کیخسرو و کاووس در کجا قرار داشته است و تحقیق در سوانه احوال گوشنگ و جاماس و بزرگه نشانه زندگی و الهاد و دلیل کفر است. خب اینجا البته یک خودش یه تناقضی هم داره، چون میگن شاهنامه در واقع همش داستان و قصه است و واقعا اینها هم یه اسطوره است، چون دخمه های جلوتر از اینا رو ما نمیدونیم کجاست. به قول یکی آقای شفیعی کتکنی میگو خب وقتی که ما میگیم مثلا فرخ یزدی رو که میگیم تو زندان اینطوری کردن کشتن رضا شاه، خب بعد از اینکه حالا بعد از انقلاب که دیگه نه شاهی هست نه رضا شاه، این واقعا کجاست قبلش؟ یعنی معلومه که ما خیلی التفات به این مسائل نداریم، صرفا به عنوان یه سیاست ابزار از این است، یعنی درد از این نداریم،
نداریم
هم هنوز که ببینیم مگر حالا جای کیفوس رو گذشتش جای خود شاعرای آخراس که آدم واقعا مثل شاملو و دیگران و قبراشون روشن دیدی که مناطقشون ابراشون مثلا مشخص قطعه هنرمندان، خب این ارزشمند دیگه در واقع یواشواش داره اون معنا نزدشون روشن میشه. منظور این است که خب میگه ولی این البته حرف این معلومه یعنی چی، حرف این میگه که اون چیزایی که مثلا حقیق چیزایی که هست که به تاریخ ما مربوط نیست، حالا فلان چیز که افسانه هست معلوم نیست چیز هست و میگذاریم به تاریخ خود اصلی خود ما رو نمیدونیم چی هست، قبر کیه که کجا هست. میگه در این حال خلافی نیست که تاکنون هیچ تاریخی برابر اسلوب توضیح اسباب ترقی و تنزل اقوام بازم تیبیومه در باره آداب و اخلاق و اوضاع ایرانیان نوشته نشده و گزارش های تاریخ نویسان ایرانی مانند همه تاریخ نویسان مشرق زمین هم باشته از اغراقات بیفایده، مبالغات بیمزه و تملقات بیجاست توی گیومه، کوچکترین فایده ای بر اونها مرتبط نیست. میرزا آقاخان در دنباله همین مطلب میفزاید که اگر هم بالفرض کسی خواسته بقایع را به طور ساده بنگارد، به کلی از محاکمات و دلایل خالی است و نام اون را تاریخ احوال عمومی یک ملت نمیتوان گذاشت، چرا که تنها به ترجمه احوال خصوصی سلاطین و امور شخصی ایشان اکتفا جسته، اون هم از کثرت مداهنه و ریشخند و فرط چاپلوسی و تملق، وقتی که 50 برم از تواریف آن را کسی میخواند نمیفهمد در احوال کدام پادشاه نوشته شده است. یعنی همه اینها توجیه و تعریف از پادشاهانه.
این وضعیت کماکان هست، یعنی هنوزم در شما نگاه کنید مثلا 40 سال از انقلاب میگذره، هنوز تو کشور ما نه اینکه حالا با صحبت از فحاشی و نمیدونم شعار دادن و اینا باشه، ولی چی کسی اصلا میتونه تو ایران راجع به آیت الله خمینی مطلب یعنی از دیدگاه نه حالا انتقادی اصلا امکان این که راجع به ایشون مثلا حرفی زده باشه، بلافاصله اصلا به قول معروف مدفون میشه زیر آواری از شعار و نمیدونم هیجانات و نمیدونم فلان. یعنی این همون چیزی که میگه شما همین الانش وقتی که یک کسی راجبه مثلا یه مقامی توی ایران صحبت میکنه همش اغراق، مبالغه، تملق، این حرفایی است که آقا خان کرمانی صد و بیش از یک قرن پیش گفته و کماکان این داستان ادامه داره. یعنی زمان شاه هم اینجوری بود،
حقیقتش حتی برای اونایی هم که فوت کردنم نمیتونی الان مثلا شما وقتی تاریخ ایران میخونی در مورد مشروطیت نوشته اصلا همش حذف شده و یه نمونه مثلا فضل الله نوری داریم و دو تا هیچ گونه تاریخی نمیشه چیز کرد، یعنی هر کس هم پیروز میشه. شما تاریخ اسم کمونیست شوروی رو بخوندی اون زمان استالین دستور داده بود تاریخ رو چوری نوشته بودن که اصلا هیچ کسی نبود غیر از کمونیست ها در این عالم، یعنی این نگاه اینجوری، یعنی خلاصه کلام غیر علمی بودن دیگه و تاریخ رو به عنوان یک علم رسمیت شناختن، اون هم خودش یک زمینه هایی میخواد، اون زمینه هایش فراهم نیست.
حالا شما نگاه کنید اگرچه یک همین سطح بحث فرق داره، مثلا هلموت کور دیروز مرد 16 سال صدر اعظم آلمان بود، این آقا در مهمترین مقاطع تاریخ آلمان، تاریخ معاصر آلمان، حداقل بخشی از تاریخ معاصر، بلا فاصله حالا اگرچه توی چیزهای محافر ژورنالیستی ولی قد فضا به گونه ایست که حتی زندگی خصوصی این آدم تا جزئی ترین و ریز ترین قسمتهاش زیر ذره بین قرار میگیره و همه کس بی محابا میتونه اونو به بحث بذاره یا مثلا وارد چیز واردش بشه. ما توی کشور ما اگر کسی هم بخواد از این جنبه ها هم وارد بشه فوری تبدیل میشه بگه ابزار سیاسی بچی. ولی مثلا نگاه میکنی زود دویچه سایتون میخون من چیز میکردم منم شون دادم، واقعا وقتی آدم دنبال میکرد بحث شد درست مثلا شما در یه سطح ژورنالیستی ولی دو تا حوزه خصوصی و حوزه عمومی رو درست بغل هم گذاشته بود و تناقضات فاحش این منطق این زندگی با منطق اون زندگی رو اون چیز رو اون حوزه رو خیلی جالب به نمایش گذاشت.
ده ها نشریه و ده ها جریان این امکان رو می‌نویسه و چیز می‌کنه، یعنی اصلا شما شاهد یک اصلا زندگی هستی توی این جریان، شما یه بیداری فوق‌العاده‌ای دارید. یعنی مطلب حالا واقعا خود کرمانی هم توضیح میده که چرا ایرانی هم احوال شخصیه چیه، تمام اینها رو واقعا باورتون نمیشه. این توضیح حالا بخونیم جلو بریم، توضیح میده که چرا ما ایرانی ها مثلا همیشه برای ما شاه یه معنایی داشته با آدم های عادی یکی نمیده، چرا ایرانی ها اونها رو با انسان ها برابر میدونستن و چرا ما احوال شخصیه رو میگیریم ولی کار به سیستم نداریم. اصلا توضیحات جانی خیلی جالبه حرفای این بخوای حساب بکنی نسبت به اون زمان، حتی میخوام بگم یک عقبگردی هم شده اصلا. راستی نگاه کنیم نسبت به دانشی که داره تاریخ میشه مثلا از دو مورد تو ایران بگذاریم مثلا آدمیت دو سه نفر دیگه، واقعا شاهد همین هستیم که عقبگرد هم هست. شما تاریخ مشروطیت هم که نگاه میکنیم این طرف اگر طرفدار این جریان بوده قشنگ مثل همینی که داره توضیح میده انقلاب مشروطیت چیه از زاویه همون نگاه خودشه، اون تاریخ نمیشه که یا بسیاری از این مصاحبه‌هایی که در مورد انقلاب میکنن اینهایی که میخوان به عنوان تاریخ ثبت بشه همش مثلا ایکس میگه فلانی آدم خیلی چیزی بود بدی بود فلان بود، بعد معلوم میشه بد بودن یعنی که با نظر این موافق نبوده، مثلا تاریخ نیست که. یعنی شما حیرت میکنی که خود این درک آقاخان کرمانی از بسیاری از روشنفکران همین الان جلوتر بوده که با خاطراتشون رو در واقع میخوان میگن مبنای تاریخ بشه و تاریخ نویسا بیان با خاطرات ما تاریخ بنویسن، خاطراتشون هم پر از بغض و کینه. یعنی شما نگاه نکنید فقط منشیان، نه فقط یعنی منظور من اینه که وقتی که منشیان
آگاهیه
منشیان درباری در دربار پادشاهان مستبد درست میشه، در وقتی هم که دموکراسی میشه یعنی پادشاه مثبتی نیست، پادشاه مستبد وجود نداره، در میان آدمایی هم که دیکتاتوری هم رو سرشون نیست تو خارج از کشور، همین منشیان درباری رو دوباره میبینیم. همین منشیان درباری به معنای اینه که افسانه میگن به جای تاریخ.
آره ولی میگیم همین،
یعنی که تاریخ نویس نیستن، اصلا تاریخ نمیدونیم
چیه. آره یعنی انتظاری هم نمیشه،
در حال اینجوری شده دیگه.
میکنه هم رشتهش هم آگاهیش رو تو ایران
همین
به شش
هم
دوباره
خواسته
کتاب
بنویسه. همین یعنی منظور من همینه، یعنی
اینکه اختلافی که وجود داره
هیچ مبنایی وجود نداره تا که کجا برسه.
نه اون با این توضیحی که رشته که خب شما اگر برید همین توی چند دهه گذشته ایران یه تحقیق سطحی بکنید قطعا فکر میکنم 60-70 ساله توی ایران توی دانشگاه‌هاش یه چیزی به نام رشته تاریخ بوده زیر دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، صرف وجود یه عنوانی یا دوره گذراندن یک دوره اتفاقا بایستی این بحثم روشن بشه که امروز روز توی کشور آلمان یه آماری یه دفعه من دنبال میکردم الان دقیق یادم نیست ولی حالا کلی میگم سالیانه چند هزار نفر آدم وارد دانشکده های فلسفه اینجا میشن و طبیعتاً حالا سالی چند صد نفر یا چند هزار نفر هم میان بیرون فارغ التحصیل میشن. تحت اللفظی به اینا میگن فیلسوف، تحت اللفظی خب، ولی به طور واقعی خود جامعه میدونه که اینا فیلسوف نیستن، اینا فلسفه رشته فلسفه تحصیل کردن ولی طرف رفته حتی تو بانک کار میکنه، تو نمیدونم توی یه بخش مثلا تحقیقاتی یک کارخونه کار میکنه، نمیدونم توی نه اجازه بده نه، یعنی اون این جامعه سطح عمومی دانش و آگاهی و آشنایی با علمش به گونه ایست که میدونه که کسی که رفته 4 سال 5 سال رشته فلسفه خونده اومده، این الزاما معنیش این نیست که اون فیلسوفه، ولی خب هابرماس هم داره که به اون اونو میذاره یا نمیدونم، ولی بیشتر منظورم اینه. ولی ما ایرانی ها حتی اینا هم برداشت های سطحی ازش داریم. طرف میره یه رشته فلسفه میخونه، شما خب ما میشناسیم نظام های علمی دانشگاه ها رو، طرف مثلا یه سری جزوه و فلان و حالا حد اکثر هم آخرش یه چیزی و به اصطلاح یه نوشته یه اربعیتی رو ارائه میده و رشته میگیره، ما هیچ مشکلی نیست، مثل همه بقیه که میگیرن. ولی توی همین هزاران یا صدها نفری که وارد میشن و چیز میشن، شما میبینید که اندک افرادی هستن که واقعا تبدیل میشن به فیلسوف یا تاریخ نویس یا آشنا به علم تاریخ. بقیه یک به اصطلاح آشنایی عمومی، به اصطلاح در واقع مدرک گرفتن، به زبان ساده تر ما که مفهوم تر باشه، مدرک گرفتن در یک رشته معنیش این نیست که ما توی اون حوزه صاحب اجتهاد و به اصطلاح علم اون حوزه هستیم. کما اینکه ما هنوزم علارغم میگم 70 سال داشتن رشته تاریخ، کجا چیز جز اندکی نوشته
های ولی تو همه جا ما خود کنم جو باشه که هر اگر درصد تحصیل کنم به ها هر رشته باشه، حتما نباید همشون همون رشته کارشون ادامه بدن.
آره درسته، دقیقا منم حرفم همینه، اتفاقا منم حرفم همینه که منتهاش کشورهایی که به این علوم مجهز هستن، در حین مجهز شدن به این علوم خودشون مرزهای خودشون هم روشن کردن. یعنی یک آدمی که اینجا فلسفه خونده خودشو فیلسوف هستی نمیدونه. اون میگه که مثلا من یه دفعه رفته بودم سر یک کورسی، توی یه سمیناری بود راجبش روشنگری بود، اون لایتر اون کورسه خودش داشت دکترا میکرد، بعد موضوع دکتراش یه نوشته‌ای بود توی یه مجله چهارشنبه های موقعی میومده دوران روشنگری تو آلمان، فکر کنم کانتو اینا هم توش همون مقاله معروفشو زده، نمیدونم میتفخصایتون نمیدونم یه چیز اینجوری، یه یهودی گمنامی یه مقاله توی اون روزنامه دوره روشنگری قرن 18 آلمان نوشته بوده. این موضوع دکترای این آقا تحقیق روی این آدم و نوشتش بود. ظاهرا وقتی میاد بیرون دکترای فلسفه است دیگه، ولی اون خودش واقفه که کار تحقیقی علمی که کرده راجع به چیز کجاست، میدونی؟ مدعی به اصطلاح بیشتر هم نیست. اگر کسی قرار مدعی باشه، ببخشید من وقت جلسه هم گرفتن، مدعی هم باشه اونو در واقعیت نشون میده با آثارش، با نوشته‌هاش، با اون چی میگیم اصطلاحا خودشو میگن با لبنزورکی که بر جای میذاره، فیلسوف بودن خودش رو به صدا به اثبات میرسونه، نه با یه مدرک. ببخشید.
ولی نه، این که حالا از صفحه 322 در واقع ادامه میده آقای میرزا خان، میگه که در میان 322 پایین در میان مورخان صده های متأخر ایرانی کسی را نمیشناسیم که مقصود او از تاریخ نویسی بیان حقیقت و کشف واقع و نفس الامر بوده باشد. پس در واقع به یه زبانی هم میگه که مقصود تاریخ نویسی چیه، بلکه برعکس آنان در گزارش وقایع هواهای نفسانی و قرضهای شخصی خود را معیار سنجش قرار داده و از روی چاپلوسی یا در تحت اجبار و تضییق، همین صحبتی که الان میکردیم، هتیارگی شاهان را ستوده و آنان را به اعمال شنیعه تشویق کرده تا تاریخ نویسان ایرانی گاه کاه را به قدر کوه جلوه میدن و زمانی دیگر فضایل و حقوق مردم را در زیر پرده اغماز به حق پوشی مینهند. برحال میگه بدینسان، من این جمله رو میخونم و واقعا زیر نویسش هم میکنم و میگم که اینجا من اصلا متوجه نمیشم در واقع طباطبایی چی میخواد بگه. میگه که
بدینسان
بالاتر از بدینسان هم میخونم. میگم گفت که برحال گاهی زشتی های پریدی مردم را میکشونن، مردم را بسیار و راه ترقی و پیشرفت را به کلی بر روی مردم بستن. اونگاه که در میان قومی جاهلی را از بزرگمهر، بیدادگری را از انوشیروان، بزدلی را از رستم و روسپی را از مریم قیاس کردن، هر گونه فضایل و کمالات بشری و ملت را بدا خواهد کرد. کسی به دنبال دانش، فضیلت و پرهیزکاری نخواهد رفت. میگه بدین سان تاریخ در نظر میرزاخان کرمانی به نوعی با شعر عنوان سرچشمه حکمت و تهذیب اخلاق پیوند دارد. و این زیرنویسش میگه که از قول خود میرزاخان کرمانی میاره، زیرنویس شماره 2 میگه تاریخ سرمایه شعر و شعر تلیعه حکمت و حکمت دلیل سعادت و برهان سیادت هر قوم است. یعنی از کجا طباطبایی بدون یه دفعه از اینا پرید میگه که بدین سان تاریخ در نظر میرزاخان به نوعی به شعر چیز داره. پیوندش رو من نفهمیدم، متوجه نشدم.
اون بالاش میگه که آنگاه که در میان قومی جاهلی را از بزرگمهر، بیدادگری را از انوشیروان، بزدلی را از رستم و روسپی را از مریم قیاس گیرند،
هر گونه فضایلی در بداخل. هر حال این رو بذاریم به اینکه بعد اگه خواستیم میتونیم چیز کنیم. من متوجه این تیکه نمیشم. به هر حال میگه که اون شعر هم چیز تاریخ بود، در حالی که البته خودش قبلا هم گفته بود که لیتراتور با هیستوری فرق داره. خود میرزاخان اینو میگه.
آینه اسکندری از کتاب آینه اسکندری است، همین کتاب
مواخان.
من متوجه شدم این منظور اینه که از بزدلی رو از رستم نتیجه میگیره. این میخواد مقایسه کنه که رستم که از زوری زیاده، بزدلی مثلا برعکس اینه.
خب باری ولی به شعر
نه، شاید به نظر من میخواد که درست برعکس این بوده. این حتی توی تاریخ همیشه بزرگویی و مرد و سنا بوده. حتی مثلا یه میگیم حضرت مریم رو به عنوان روسپی
یا سم بزدلی، درست تاریخ و برعکس باید شاید نمیدونم با شعر میگم ارتباطش چیه، معنای اون روشنه. حالا من ادامه میدم.
حالا
نه، یعنی میگم نه، خودش که میگه، خود آقا خان کرمانی میگه تاریخ سرمایه شعر و شعر تلیه، یعنی ارتباط تاریخ و شعر اینا رو میگه. ولی این بالاتر قبل از اینکه زیر نویس رو بگه میگه بدینسان تاریخ، یعنی با حرفای بالاش میگه بدینسان تاریخ چیزه. حالا هیچ
چیه؟
میگه بدینسان تاریخ در نظر میرزاخان کرمانی طباطبایی میگه به نوعی با شعر به عنوان سرچشمه حکمت و تهذیب اخلاق پیوند دارد. خب زیرش خودش میگه آقاخان که دارد پیوند، ولی اون از بالا چجوری اونو نتیجه گرفت نمیدونه. حالا بدینسان شد جملهش. حالا میگه اگر تاریخ میتوانست نقش راستین خود را چنان که شایسته است ایفا کند، بسیاری از شاهان و وزیران از بیم بدنامی ابدی از بسیاری از پریدی ها دوری میکردن. اینجا جالبه که میرزاخان در واقع فکر میکنه که گویی که مثلا انسان ها رو، یعنی انسان ها رو منظورش اینه که اگر تاریخ نویس خوب داشتیم انسان ها خوب میشدن، یا شاه ها اگر میگفتیم مثلا شاه ها میدونستن که واقعیت براشون نوشته میشه دست از این کاراشون برمیداشتن. این یه قیاس خیلی بدیه داره از نظر چیزی که میرزاخان، یعنی که متوجه نمیشه که مثلا این قدرت و موضوع قدرت اینها این نیست که مثلا میگه شاهان اگه بدونن که تاریخ نمیسن واقعا علیهشون مینویسن دیگه کارا خوب میکنن، که مثلا از بعد علیهشون ننویسن. یعنی این یه مقدار ساده نگری به اون مشکلات. جملهشو میخونم، میگه میرزاخان در بیان یکی از مهمترین سودمندی های تاریخ مینویسد، این صفحه 323، اگر این وزرا و سلاطین می‌دانستند که احوال ایشان را مورخین بدون حیف و میل و بلا تحریف و تبدیل ثبت صحایف روزگار و نقش جراید لیل و نهار می‌کنند، یعنی نوشته‌ها صحیف صحافی نوشته‌ها، هیچگاه راضی به این صفحات‌ها و رسالت‌های شنیه نمی‌شدند و برای هوسات ناپایدار هرگز نام خود را الابد آلوده به ننگ و دناعت پلید نمی‌نمودند. اما آنچه ایشان را مطمئن ساخته یا به طمع و اشتباه انداخته همین دروغ‌های مورخین چاپلوس و مداهنات متملقین سالوس است که برای جزئی منفعت یا از بیم عقوبت به ریش خود و ایشان خندیدند و آنان نیز به ریش برداشته سخت باوریدند.
باوریدند
یعنی باور کردن. آره خب نصر اون
موقع نصر اون موقع است.
حالا این تیکش خیلی چیز نبود، فقط می‌خواستم همین رو بگم که این هیچ، ولی نمی‌بینم که خود در واقع طباطبایی هیچ این تیکش هیچ نقدی به این تیکش نمی‌کنه، ادامه می‌ده مثلا دیگه. البته میرزا آقان تردید نداره که به هر حال کوشش‌های منشیان درباری در پوشاندن حقیقت واقعه‌های تاریخی را به جایی نخواهد، زیرا دروغ‌های کتاب‌های تدوینی تاریخی در برابر حقایق ثابت یک کتاب تکوین الی‌الابد باقی خواهند ماند، دوامی نمیتواند داشته باشند. من نمیدونم چه و چه و معرفان با انصاف خلاصه منظور اینه که اینجا اشاره به این نمیکنه که این نوع نگاهش به این که ستمگران اگه میدونستن این چیز هست. بعد میگه که صفحه 324 بازم میگه که میرزا خان در خاتمه آینه سکندری پس از مطالعه و غور در تاریخ و سیر سلاطین زی شوکت و جلالت ایران ویران بار دیگر به بحث درباره دیدگاه کلی خود در تدوین تاریخ ایران باز میگردن و با یادآوری برخی وجوه عظمت ایران در دوره باستان می نویسد که قوانین سیاسیه و مدنیه ایران دستور کل ملوک قطعات ارض بود و ایرانیان نیز در فضیلت‌های انسانی و همه هنرها و دانشها سرآمد اقوام به شمار می آمدند. حالا اینجا در واقع باید ببینیم که از نظر میرزا آقا خان در واقع انحطاط و چیزی که برای اتفاقاتی که برای ایران میفته چگونه است. میگه تاریخ جوهری و نفس الامری ایران مکان تأمل در این واقعیت است که چگونه ایرانیان که سردفتر دانایی بودند بر اثر اغراض و امراض شخصیه در سراشیب سستی و ترقی در زوال زاویه خمود و ظلمت قفلت و بتالت و کسالت جامد و خامد فرو افتادند. ببینید میگه یعنی میرزا خان کرمانی این سقوط ما رو بر اثر اغراض و امراض شخصیه میدونه. شخصی یعنی چیز عمومی رو داره. اون چه میرزا آقاخان کرمانی در خلال آینه سکندری درباره تاریخ ایران باستان و نیز برخی دیگر از باستان میگوید با تکیه بر این دریافت از تاریخ جوهری ظهور و سقوط ملت‌های باستانی برای تبیین قانون‌های حاکم بر این ظهور و سقوط است. میرزا آقاخان در نخستین جلد آینه سکندری شرحی از تاریخ ایران از آغاز تا برآمدن اسلام آورده و در خلال شرح تاریخ حوادث اون به مناسبت‌هایی اشاره‌هایی به علل و اسباب عظمت و زوال ایران آورده است. یکی از مهمترین اشاره‌هایی که در نوشته‌های میرزا آقاخان به انحطاط ایران آمده اعتقاد به سلطنت مستقل و این باور است که از قدیم تو گیومه از قدیم در نهاد مردم ایران مرکوز بوده، یعنی جایگیر شده است که هر چیز را حتی تغییرات فصول و ازمنه را نسبت به پادشاهان می‌دهند. یعنی این شخص شاه، این شخص پادشاه اینقدر بزرگ بوده که حتی چیز حوادث طبیعی هم چیزی که اعتماد سلطنت میگفت میرزا آقا خان در حوادث چیزا میتونه کرامات در واقع اون قدرتی که شاه داره.
نه حتی اون داستان مربوط میکنه انوشیروانه که میگن که مثلا کشت امسال به خاطر اینکه عدالت شاه زیاد بوده خوب شده خوب. یا بد
آره.
مثلا حتی اینجوری هم یه مرسوم بوده اصلا.
بله. پس میگه از قدیم در نهاد مردم ایران مرکوز بوده که هر چیز را حتی تغییرات فصول و از منه را نسبت به پادشاه میده و رعیت را به چیزی نمیشمارند. کرمانی با تاکید بر این نکته که اعتقاد به سلطنت مستقله، اینجا منظور سلطنت مطلقه است دیگه،
بله،
و بی توجهی
یعنی استبداد،
استبداد و بی توجهی به او و مردم از مهمترین عوامل انحطاط ایران بوده و مفهوم جدید مشارکت سیاسی مردم و به گفته او حسدار یعنی بهره بردن، نصیب بردن، شریک بودن مردم در امر حکومت
را وارد می‌کند.
وارد می‌کند. و می‌نویسد پس اینجا میرزا آقاخان به یک نکته مهمی دست می‌زنه. میگه این علت سقوط و بدبختی مردم این همین مثلا
سلطنت مستقل
استبداد بوده و اینکه مردم حقوقی نداره و حسدار یعنی شریک نبودن در امر حکومت. یعنی مشارکت در امر حکومت مطرح می‌کنه. و می‌نویسد که عدم مشارکت مردم در قدرت سیاسی موجب شده است که ایران از ترقی و پیشرفت باز ماند. گیومه سبب این که ملت ایران تا کنون در هیچ راه پیش نرفته و ترقی برای ایشان حاصل نشده همین اعتقاد باطل است. از فرط عجز و مسکنت یا از شدت تنبلی و کسالت و جهل ناشی شده. چیه اون اعتقاد باطل؟ همون اعتقادی که شاه مقاله خودش هیچ حقوقی نداره و خود را در حقوق مملکت حسدار نمی‌دانند. وارد قدرت نمیشن، شرکت نمیکنن. میگه حالا برعکس مردم یونان با خرافات بسیاری در باره خداوندان خدایان
باور داشتند،
اما از خلاف آمد عادت این اعتقاد به خدایان بسیار دو پیامد سیاسی مهم داشت. نه
به خدایان،
این اعتقاد به خدایان بسیار خدایت گوناگون دو پیامد سیاسی مهم داشت. نخست اینکه یونانیان باور به خدایان بسیار را به شیوه اداری حکومت و امور ملکی نیز تعمیم دادند و به خلاف رسم یگانه جویان تو گیومه یگانه جویان مستبدین یا ایرانی ها زمام همه امور را به دست یک شخص ندادند تا کیف مایشا در مملکت اجرای حکم کنند، یعنی با قدرت و هر جوری دلش میخواد در مملکت اجرای حکم
خودکامگی
بدین سان شیوه هایی در فرمان روایی، یعنی یونانی ها رو میگه شیوه هایی در فرمان از جمهوری و مشروطه و مجلس مبعوثان و حکومت اشتراکی و دموکراسی و آریستوکراسی و امثال اینها اختراع نمودند و گاه میشد که افراد چندی را با باهم و به طور برابر برای سلطنت انتخاب میکردند. پیامد سیاسی دیگر اعتقاد به خدایان بسیار این بود که یونانیان آنان را انسانهایی مانند خود میدانستند و همه خصلت خوب و بد بشر را با آنان نسبت میدادند. میرزا آقا خان از این مقدمه درباره دیانت یونانی نتیجه سیاسی مهمی میگیرد. مینویسد که گیومه هر کس نسبت به خدایان خود چنین اعتقاد داشته باشد هرگز یک نفر نوع بشر را ابن سما یعنی فرزند خدا آسمان ها و شخص فوق‌العاده و از جنس دیگر گمان نمی کند و خود را گوسفند و قربانی اون سلسله آسمانی قرار نمی دهد. یونانی ها الان داره یونانی ها
مالی یونانی باستان رو
میگه هر یونانی در حقوق بشریت و منافع وطنی خود را با فرمانروا و حکمدار خود برابر می‌دید و حسدار می‌دونست. جالبه که اینم خودش از این مفهوم که می‌خواد شروع بکنه از یونان شروع می‌کنه، یعنی درست عین همین اتفاقی که الان می‌افته و دیگران شروع می‌کنه از یونان شروع می‌کنه و نتایجی که می‌گیره. حالا
ولی یه نکته که هست این در واقع برخی از ویژگی های همون پلیس یونانی رو این باش آشنایی داشته اون موقع، ولی معلومه که خیلی هم آشناییش دقیق نبوده، ولی خیلی آدم
ولی به نقطه
استعداد عجیبی یعنی بوده که یه چیزایی رو
یعنی هدف رو میتونسته قشنگ بزنه. حالا اگر خیلی جزئیات رو نمیدونسته، ولی دلیلی که میگه یونانی ها به اصطلاح خودشون رو با حکومدار خودشون برابر میدیدن، حسدار میدونستن، چون که گاه میشه که یونانیان فرد فرمان روای خود رو به استنتاق و محاکمه میکشیدن. اولا این مفهوم رو رفته تاریخی دنبالش، دو تا مثال، یکی اینکه تاریخی یونانیا و ایرانیا رو همون کاری که خود یونانیا کردن مقایسه میکنه. خود یونانیا هم البته همین میگن، مثلا ایرانیا خب بعدن چون همه چیزشون رو دست شاه میده و شاهشون هر چی بگه میگن اوکی، ما چیز نیستیم، ما خودمون برای خودمون کسی هستیم. اما اینکه اسکندر وقتی ایران اومد واسه همون رفتار رو میکنه که سربازا علیه شوریدن، گفتن ما ایرانی نیستیم، ما خودمون هر کی برای خودش سرباز هست، خودش هویت. خیلی قشنگ بود نمایش نامی که در مورد ایرانی اینا خود یونانیان نوشتن. نمونه یونانی یک نمایشنامه به نام ایرانیان. این نمایشنامه داستان این که چجوری این دو تا ملت برای چی می‌جنگیدن و تفاوت بین ایران و یونان خیلی روشن می‌کنه. هست لالون چه هست فارسیش نمیدونم ترجمه کنم.
به معنی من تاریخ سومه ها اسکندر.
نه اون نمایشنامه در
یعنی اسکندر رو داره، یعنی هم
نویسندش خیلی معروفه. نه فکر نمی کنم مال این اسکندر باشه، میگم نه در زمان اسکندر یه اتفاق افتاد، ولی اون نمایشنامه اسمش از ایرانی
نیست. ها اون گیلگامش
نه اسمش از ایرانی، نمایشنامه ایرانیان که توش در واقع توضیح میده که میگه شما برای ما یونانی ها برای آزادی میجنگید، شما معلوم نیست شما میایین همه برده شاهانتون هستین، هر چی بگن انجام میدین، امروز بگن اینجوری اگه شاهتون ببینه معلوم نیست چی میشه، ولی ما یه نفرم بمونیم ما برای آزادیمون می‌جنگیم. دو تا نگاه ایرانی یونانی رو با نمایش مقابل هم می‌شونه. من دوباره میرم فارسیش ترجمه‌اش کجا هست دنبالش می‌گیرم که
خب این همون از اون چیز پلیس اندیشه‌های پلیسه که مثلا فرمان روا با فرمانبر میچرخید. همه کسایی که عضو پلیس بودن هم حق
اونایی که بودن
فرمان روایی داشتن، هم حق فرمانبری خود یادمونه که اینجوری. ولی خب چیزی که توش هست عجیب چیزه به نظر من غلطه اینه که حتی همون زمان توی چیزای عناصر اصلی پلیس دی معبدها و مراکز عبادت بیرون شهر مستقر شده بودن و اتفاقا تفاوتی که اندیشه یونان باستان در حوزه دین داره با مثلا به خصوص کشور ایران، ایران باستان شاه هم نماینده خدا بود و هم نماینده مردم بود، ولی توی اندیشه یونانی دین یا خدا حالا به چیزش اونا در واقع هیچگونه تداخلی با هم دیگه نداشتن.
دین با چی؟
دین با سیاست.
آه با سیاست.
در اونچه که ما تا حالا خوندیم توی پلیس مثلا دین نقشی نداره. دین اتفاقا در اون نه تو قلمروی جغرافیایی پلیس اصلا نبود. خود همین کریستیان مایا که راجع به چیز نوشته مشخصا که خود طباطبایی هم توی اون زوال اندیشه سیاسی راجعش مفصل نوشته به نقل از همون اونجا قید شده که معبدهای دینی در دوره اندیشه، منظورم بیشتر این خاصه آقا خان از چیزای مقایسه کنه اندیشه یونان باستان رو با ایرانی ها، تفاوت عمده ای که اونجور که من میفهمم بین اندیشه یونان باستان یعنی اندیشه هایی که مربوط به پلیس بوده و ایران هست اینه که تو مال ما از ابتدا دین با سیاست با هم ترکیب بوده با هم دیگه.
آره اینجا بیشتر منظورش اینه که میخواد یه سعی بکنه، کوشش بکنه که از روی افکارها بنیادی و از روی چیزهای اساسی تفاوتی که دو چیز داره است. چرا ما انقدر به شاه اهمیت میدیم، فقط شاه هرچی بگه، ولی اینا در قدرت شرکت داره، حتی فرمانده هاشون هم ممکنه استنتاج بکنن و ازش سوال جواب بدن. میگه که این به هر حال این چیزها سبب شد که آلی یک مشت خاک یونان در هر جهت از ضمن اخلاق و صنایع و شجاعت و سیاست و دیگر فضایل مدنیت و ترقی بر همه دنیا فائق آمدند و حکمت و سیاست ایشان همه دنیا را منور ساخت و یک شبه جزیره کوچک در مقابل شاهنشاهی بزرگ ایران که 23 پادشاه مقتدر در زیر حکم داشت مدت‌ها مقاومت و پایدار نمود. یعنی نکته جالبش اینه که نقش آدما، مشارکت انسان‌ها برابر حقوق انسان‌ها با فرمانروایی، این مفاهیمی که هست میگه که در واقع یونان رو دنیا رو منور ساخته و حکمت و سیاستش و به این ترتیب تونسته مثلا مقاومت کنه. یعنی نکته جالبش اینه، این تیک است که در واقع برده نیستن. میگه من یه کم دیگه میخونم، یه 5 دقیقه 6 دقیقه دیگه که بحث میکنم تا دارم. میگه به هر حال اینجا میخواد یه مقدارم همین علت سقوط رو
برای این مقایسه این بقیهش رو نمیخونی با این همه در دوره
میگه با این همه، یعنی با این همه ایرانی ها شاه رو همه چی میدونستن و گفتیم همه چی در شاه میدونستن، میگه با این همه در دوره فرمانروایی هخامنشیان ایران کشوری بزرگ و نیرومند بود. کورش که از میان ملت کوچکی از پارس برخاسته بود اون را بنیاد گذاشت. کشورهای بسیار دیگری مانند لیبی و یونان و ترکستان و هندوستان و بابل و آشور را نیز بر شاهنشاهی نوبنیاد خود افزود و شگفت این که چنان طرح اساسی در کار نگهداری ممالک مخفی تأسیس نمود به گیومین از خود مرزا آبانه که جانشینان او نیز توانستند کشورهای دیگر را به اون که او فتح کرده بود زمینه کنند، اما به تدریج سستی در ارکان فرمانروایی ایرانیان افتاد. خب ببینید مثلا این که خب آشنایی به این موضوع نداشته که بحثی که مثلا هگل میکنه، فرض کن که مثلا اون فرمانروایی هخامنشیان رابطه بین کل و جزء بود، دیالکتیک دولت‌های مدرن بود، مثلا اینا رو خب اینجوری نمیتونه بررسی کنه و به همین دلیل نمیدونه که چرا اینطوریه، یعنی توش نمیبینه این نتایج رو که چرا با اینکه شاه همه کاره بوده ولی چطوری بوده که این تداوم این همه چیز در کشور رونق و اینا بوده. علتش رو مثلا هگل میگه به خاطر اینکه شاه شاهان وجود داشت، هر کس برای خودش استقلالی جز در کل بود، اینا با اینا بررسی نمیکنه. ولی خب برای اون زمان هم من فکر کنم اون زمان هگل بوده دیگه، نه؟
بله
50 سال قبل از
بعد از اون. یار
میگه که اما به تدریج سستی در ارکان فرمانروایی ایران افتاد. در زمان داریوش سوم حوالی ایران کلیتاً در شرف انقراض بود و اسباب انحطاط طبیعی او از هر سو فراهم آمده بود.
یعنی اوضاع
داریوش نه نمی‌فهمه. حالا میگه که دوباره خب میگه البته گفته قبلش، میگه چون ایران تاریخ داره و تاریخ بزرگی داره با همون حفظ اون و چیز کار مثلا اشارهش به مثلا دوباره اگه بخوایم بیاییم بعد از اسکندر، میگه دوباره اینا رو ما کنار زدیم اومدیم دوباره به زمان هخامنشیان برگشتیم، چون تاریخ داریم، نوشته داریم، سابقه داریم، مثلا درختی نیستیم که یه بادی بندازیم. یعنی این دلیل رو این میدونه. میگه افزون بر این احوال مملکت و اخلاق اهالی اون رو به تباهی میگذارد و بر اثر ضعفی که در ارکان ارتش افتاد و اینکه فرمانروایان جز به منافع خصوصی خود توجهی نشان نمی‌دادند، مردم از آنان نفور شدند، نفور شدند، نفرت پیدا کردند و رعایا عموماً از وضع حکومت ناخشنود و به استیلای اجانب راضی شده بودند. وانگهی ارتشیان مادی و پارسی که خود را ملت حاکمه به شمار می‌آوردند، به چنان تناسانی و رفاهی فروگر شده بودند که راضی به زحمت نمی‌شدند و تن به کار نمی‌دادند، تا جایی که سربازان مزدور از میان دیگر اقوام در خدمت ارتش می آمدند. شما اگر دقت کنید این گزنفون کتابش که نوشته بازگشت اسمشه، سجلی که به فارسی هم ترجمه شده، این داستان 10,000 یونانیه که کوروش سوم علیه برادرش از یونانی رو میاد
مزدور میگیره،
در رسش همین گزنفون بوده. که گزنفون شاگرد سقراط و همکلاس افلاطون بوده. در حالی که یونانیان نیز که در شمار کارگزاران حکومتی بودند پیوسته بر ضد منافع حکومت ایران می‌کوشیدند، بدین سان در زمانی که ایرانیان برای فرار از ستم در جستجوی دولتی تازه و شاهی نو بودند، سرداری از مقدونیه اسکندر نخست شهرهای یونانی را متحد کرد و آن را با لشکری جرار به ایران تاخت و مردم آن را به آسانی به اطاعت خود درآورد، یعنی اهالی خود به استقبال شتافتند. اینو تو گیوم میگه اسکندر چنان ارتشی به سامان کرده بود که سپاهیان اون از روی احساسات وطنی برای تحصیل افتخارات نبر میکردند، اما لشکر دارا یعنی همون داریوش سوم به غایت دستخوش هرج و مرج و در هم و بر هم بود. سربازان اون از اقوام گوناگون فراهم آمده و به جای احساسات وطنیه تن‌پروری و راحت طلبی فرا گرفته بودند. افزون بر این از سوی بسیاری شما سپاهیان ایران مایه ضعف فرماندهی و کندی حرکات نظامی میشد و از سوی دیگر برخی از سرداران به جای فتح و پیروزی شکست لشکر ایران را میخواستند. پس دیری بر نیامد که سپاه ایران رو به هزیمت گذاشت، نسیم فتح و ظفر بر پرچم اسکندر وزیدن گرفت، حتی عیال و خاندان داراب به دست اسکندر اسیر افتاد. من تا اینجا میکنم و بعدش دوباره دارم.
ممنون.
ماست یه بر ماست. آوزه هست یا بعد خود میخونی؟
ری؟